بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض کنم که رکن سوم از ارکان عقد اجاره عبارت بود از عوضان. گفتیم عوضان یک طرفش اجرت، یک طرفش منفعت در اجاره اعیان و یک طرفش عمل در اجاره بر اعمال. اینا رو گفتیم. ایشان شرایطی رو که برای عوض این ذکر کردن، هفت شرط ذکر کردن. این هفت شرط رو به ترتیب دیروز اسم اینها رو نام بردیم، حالا برسیم یکی یکی. فرمودن الاول و المعلومیت، باید عوض این معلوم باشه. دقت کنید، مراد ایشان از معلومیت اینه که اوصاف عوض این برای ما باید معین باشه. خب اوصافی که معینه دو صورت داره، یکی این که عوضین رو به ما نشون بدن، یکی این که به ما نشون ندن، توصیفش کنن. خب وقتی که به ما نشون نمیدن توصیف میکنن، همه اوصاف عوضین رو باید به ما بگن؟ نه، باید اوصافی رو بگن. فقط دو دسته از اوصاف رو باید بگن. یک، اوصافی که در مالیت دخالت داره، اوصافی که در اغراض و رغبات و عقلائیه مؤثره. مثلا شما میخواید یک آپارتمانی رو اجاره کنی، خب این آپارتمان مساحتش چقدره؟ این آپارتمان در طبقه چندومه؟ اگر در طبقات بالا هست، آیا آسانسور داره این ساختمان یا نداره؟ اینها خصوصیاتی است که در مالیت چیه؟ اثر داره. گاهی وقتا یه خصوصیات هست که این در مالیت اثر نداره، اما در رغبت عقلایی چیه؟ مؤثره. مثلا ببینید، ما اهل علم هستیم، اگر بگن که پاره از همسایه های اینها آدم هایی هستن لاابالیه، مثلا رعایت پوشش نمی کنن یا رعایت اینها رو رعایت نمی کنن، خدمت شما عرض کنم که امور رعایت نمی کنن، این نوعا در ما چیه؟ رغبتی پیدا نمی شه برای اینکه در این ساختمان یا در این مجتمع چیه جایی رو اجاره کنیم. بله، این که فرض کنید که حالا امکان داره یکی برعکس، اگه بفهمید تو این آپارت مجموعه یک طلب ساکنه، حاضر نیست جای اجاره کنه، چون به جهت این که میخواد صبح و ظهر و شب روزی سه بار به ما گیر بده که حجاب رعایت کن، مثلا ریشته نتراش و همسال این چیزا، صبح و ظهر و شب میخواد نصیحتش کنه، ارشادش کنه. شاید بعضی از افراد اگه بفهمن که آقا مثلا تو این مجتمع یه طلبه هست، از خیر اجاره بگذارن برای جای دیگه اجاره کنن. و بعضی هم بالعکس، اگر مثلا بفهمن که یک طلبه هست، باعث بشه که چیه؟ این خودش یک مرقبیست برای اینکه برن اینجا رو اجاره کنن. اینها در اون ذهن و عقلا مؤثره. اینها رو با در اوصاف بگه حتما. آره، در اوصاف اینا رو باید ذکر بکنه. نه، خیلی حتی در مالیت اثر نمیذاره. مثلا یا آپارتمانی که تو اون مجموعه طلبه هست، یا یک آپارتمانی که در اون مجموعه مثلا بد حجاب یا بی حجاب هست، قیمتش اثر نمیذاره. منتها در اجاره و عدم اجاره اثر میذاره. اینطور نیست که به خاطر یه طلبه قیمتش بشه کم یا قیمتش بشه چی؟ زیاد. اما بعضیا وجودی یک روحانی رو در یک ساختمان مرقب اونها میشه، مشورشون میشه برای اینکه اونجا اجاره کنن، یا بالعکس امکان داره باعث بشه که چیه برن جای دیگه رو اجاره کنن. کلن اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت یا در اغراض و رغبت‌های عقلایی مؤثره، اونو باید ذکر کنه. بله، این که میگیم عقلا، چون عقلا رغبات شخصیه دارن، این به این جهت بهش میگیم، یعنی اشخاص متفاوتن. مثلا شما وقتی میگین به طلبه اجاره میخواییم بدین، رغبت عقلایی طلبه فرق میکنه با رغبت عقلایی مثلا یک کاسه یا یک تاجر. خب ایشون میفرماد الاولا المعلومیت و هی فی کل شیء به حسبه، به حیث لا یکون هنا که قرارون، ضابطه حسب اینه که اونجا قرار نباید باشه، قرار بعد توضیح میدیم. فلو آجرهو دارن، اگر به کسی خانه ای رو اجاره داد، او حمارن یا حماری رو اجاره داد، من غیر مشاهدت ولا وصف رافع للجهالت، مشاهده این نیست، وصف رافع جهالت هم نیست، بطله، این عقد اجاره باطله. میگه یه خونه ای دارم نسبتا خوبه، بد نیست، اینا اجاره دادم به این مبلغ، اونم که قبول میکنه یه اجاره باطله. و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا، بهش میگه که من به تو پولی خواهم داد، شما رو بی اجرت نمیگذارم، خب اما تعیین نمیکنی این اجرت چقدره، یا میگه به ازایش به شما یک کیسه برنجی خواهم داد، نمیگه این کیسه برنج چه برنجیه، برنج خارجی است، برنج داخلی است، برنج مرغوب متوسط، یا اینا تعیین نمیکنه، این عقد اجاره باطله تا حدی که رافع قرار باشه. فرموده به حیث لا یکون هنا که قرارون. خدمت شما عرض کنم که خب گفتیم اون اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت و اقراض و اغلایی در اخیران با تعیین معین کنم، ابتداعا دلیل این شرط رو بگیم، بعد از این که دلیل این شرط رو گفتیم وارد تفاصیل و جزئیاتش بیشتر بشیم. به وجوهی استدلال شده، تمام این وجوه محل خدشه است. یه وجهی که به اصطلاح همه قبول کردن، خوب دقت کنید، ما وقتی به یک وجه اکتفا میکنیم، اگر اون وجه متفقون علیه باشه اون وجوه بعدی مهم نیست، یه دفعه اون وجه مختلفون فیهه، اگر مختلفون فیه باشه باید وجوه دیگر رو هم بگیم. یه وجهی رو همه قبول کردن و اون وجه اینه که گفته شده در بنا و ارتکاز و سیره اغلاییه، اگر جهالتی در اون منفعت یا جهالتی در عوض اگر باشه، این در سیره اغلا و ارتکاز اغلا چیه؟ این عقد اجاره باطله. خب وقتی که عقد اجاره باطله، خوب دقت کنید، ادله شرعی که ادله امضایی است این عقد رو نمیگیره. چرا؟ چون در جای خودش گفتن احل الله البی، یعنی البی و صحیح اندل اغلا مراده، اوفو بالعقود یعنی عقد صحیح اندل اغلا مراده، تجارتن انتراز یعنی تجارت صحیح اندل اغلا رو شاره داره امضا میکنه. این در ارتکاز و سیر اغلا باطله. وقتی که باطل بود ادله امضا شامل این عقد نمیشه. خب وقتی دلیل شامل نشد، خوب دقت کنید، دلیل شامل نشد، یک اصلی دارن به نام اصالت الفساد، هر معامله ای که دلیل بر صحتش نباشه محکوم به بطلانه. یه اصالت الصحه در معاملات داریم، یه اصالت الفساد در معاملات داریم. این به نظر میاد که یک تناقضیه، چون فقها دو تا اصل دارن در معاملات، یکی اصالت الصحه یکی اصالت الفساد، این دو تا با هم چطور جمع میشه؟ اینا مجراش با هم متفاوته. اصالت الفساد دائما مجراش شبهه موضوعیه در معاملات. مثلا یک کسی رفته خانه ای رو اجاره کرده، نمیدانیم وقتی که اجاره کرد شرایط رو داشت شرایط یا نداشت، شبهه موضوعیه است، این مجرای اصالت رو چیه؟ صحه است. یه شبهه داریم، شبهه حکمیه است، مثلا ما نمیدونیم که آیا در شریعت عقد اجاره به صیغه انگلیسی یا فارسی باطل یا صحیح به غیر عربی، مثلا نمیدونیم نکاح به غیر صیغه عربی صحیح یا فاسد، دلیلی هم بر صحتش نداریم، مقتضی اصل چیه؟ بطلان و فساد این نگاهه. این دوتا از اشتباه نشه. ما در معاملات هم اصالت و صحه داریم هم اصالت و فساد داریم. اصالت و صحه ما رو شبهات موضوعی است، اصالت و فساد مربوط به شبهات حکمی است. خب پس بنابراین این روی بیان مختار مشهور این میشه. خوب دقت کنید، تقریبش ذکر کردم، تقریبش ذکر کردم. گفته شده که در سیره و ارتکاز عقلا چنین عقدی چیه؟ چنین عقدی باطله. خب عقدی که درش جهالت باشه باطله. خب وقتی که عقدی که درش جهالت باطله، ادله امضا این عقد رو نمیگیره. ادله امضا چیه؟ اوفو بالعقود احل الله البه، مربوط به به، اجاره رو نمیگیره. تجارتن انتراز، تجارتن انتراز محل اختلافه، کار اجاره میگیره یا نمیگیره. کسانی که قائلن میگیره، تجارتن انتراز اینو میگیره. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود این عقد اجاره رو میگیره که چیه؟ اندل اغلا صحیح باشه. وقتی صحیح نباشه نمیگیره. وقتی نگیره مرجع چی میشه؟ اصالت الفساد. یعنی پس خوب دقت کنید، این که فقها ها گفتن باطله چیه؟ به خاطر دلیل اجتهادی نیست، به خاطر دلیل فقاهتی نیست، اصل عملیست. و اما کسانی که برای بطلان اجاره به نهن نبی عن القرار تمسک کردن، که این تمسک درست نیست. اینایی که تمسک کردن، اینا دلیل اجتهادی پیدا کردن بر چی؟ بر بطلان. چرا نهن نبی عن القرار درست نیست؟ چون یه نهن نبی عن بیع القرار داریم، یه نهن نبی عن القرار داریم. در بیع قرار خب معلومه که بیع اجاره نمیگیره. منتها برخی گفتن عرفن القاء خصوصیت میشه. جایی که عرفن القاء خصوصیت میشه، اسمش اصطلاحا بهش میگن اطلاق عرفی. ما سه تا اطلاق داریم: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق عرفی. جایی که القاء خصوصیت میشه میگن این خطاب القاء این داره. و یه روایت دیگه داریم نهن نبی عن القرار، اونجا دیگه بی توش نیامده. منتها این روایتی که توش نهن نبی عن بی القرار هست، روایتی که نهن نبی عن القرار هست، این روایت ضعیفه، سند نداره، یعنی ضعف زیادی داره سندش. لذا اینه که ما در یک روایت معتبری که نهن نبی عن القرار آمده باشه، یا نهن نبی عن بیع القرار آمده باشه که به اطلاق عرفی تمسک کنیم، نداریم. پس دلیل ما چی میشه؟ در سیره باطل. یک، ادله امضا عقود باطل عند العقلا رو نمیگیره. دو و سه چی میشه؟ سم این میشه که رجوع میکنیم به اصل عملی که اصالت الفساده. پس دلیل مشهور بر بطلان این عقد چیه؟ میشه دلیل اصل عملی.
این وجه دیگری بود،
بله وجه دیگری بود که ذکر نکردیم، فقط اشاره به وجهش و بطلانش اشاره کردیم. خب خدمت شما عرض کنم که انشالله میگیم اینا رو همه بعد برمیگم توضیح میدم رو مختار خودمون. که چی؟ حرج؟ تو به در به هم میگیم همینطوره. به هم جهالت این اجاره است. هر کجا که جهالتی در اجاره قائل به بطلان بشیم، به همون به هم در جهالت به هم قائل به بطلان شدیم. اینجا حالا اشاره میکنیم که این جهالتی که میگیم یا معلومیتی که میگیم تهدید نداره، یک امر عرفیه. خدمت شما عرض کنم که بعد ایشان مرحوم سید فرموده بودن که به حس لا یکون هناک قرران. قرر دو تا معنا داره، یکی جهالت یکی خطر. اینجا مراد سید جهالت نیست. چرا؟ چون اگر باشه در عبارت تکرار میاد، المعلومیت به حس لا یکون هناک جهالتون. یعنی این تکرار در عبارت. لذا خطره یعنی چی؟ یعنی کلن معامله ای که اون جهالت خطری باشه. گاهی وقتا ما یک اوصافی رو نمیدونیم، اما در حدی نیست که اگر این اوصاف رو مطلع نباشیم به لحاظ مالی یا غرض عقلایی در معرض خطر باشیم. خطر که میگن این ضرر مالی هستش و اعم از ضرر مالی به لحاظ اون غرض عقلایی. خدمت رو عرض کنم که این مراد از جهالت خطر هسته. خب این ماحصل فرمایش سید، و خدمت رو عرض کنم که اون نکتهی که در ذهن او اینا هستش. خدمتتون عرض کنم، اما اگر روی مختار خودمون بخوایم صحبت کنیم، ما اگر قائل بودیم که اولا چیزی رو به نام عقلا به ما هم عقلا نداریم، ما مجموعه از عرفهای متفاوت رو داریم که این عرفها گاهی وقتا تماما یا اکثرا، تمامنش هم نمیدونیم، اکثرا در یک مسئله و در یک امری با هم اتفاق سلوک و سیره رو پیدا میکنن، اما اینطور نیستش که ما عقلا به ما هم عقلا ما این داشته باشه. منتها گفتیم خوب دقت کنید، اگر یک عرفی سیره و سلوکی رو بپذیره و سایر اعراف اون سیره رو قبول کنن، یعنی چی؟ یعنی در مقام تعامل با این عرف اون سیره رو محترم بشمارن، این ما اصطلاحاً بهش میگیم عقلایی. خب آیا در عرفها معلومیت چه مقدار معتبره؟ خب این معلومه که میدونید که این مربوط به یک تطور و تحول اجتماعیه. ما در یک جامعه ای که مسائل مالی برشون خیلی اهمیت داره مثل زمان گذشته، چرا؟ چون مال به صعوبت خیلی حاصل میشد، یعنی تحصیل مال کار آسانی نبود. نه الان خیلی با قدیم فرق کرده، نه الان تحصیل مال به صعوبت نیست، منتها تحصیل زیادش ممکن نیست، منتها همون مقداری که تحصیل میشه. شما اکثر قشرهای مردم رو ببینید، درآمدشون مثلا از یک طلبه، از یک دکتر، از یک کاسب، اون مبلغی که به دست میارن با زحمت به دست نمیارن. مثلا فرض کنید یک کاسب، حالا کم و زیاد کار ندارم، اینطور نیست که برای مثلا مبلغی که به دست میاره چندین ماه بره توی بیابان زمین شخ بزنه و اون همه دنگ و فنگی با اون همه دلغرو، سیلی بیاد، قحطی بیاد، آفت بیاد، امثال اینا، تا بعدش مثلا یه محصولی رو به دست بیاره، پولی رو به دست بیاره که با چه مشقتی به دست آورده. الان نوع شغل‌هایی که پیدا شده که قبلا مثلا طرف معلم، دقت می‌کنید؟ پولی رو که از طریق معلمی به دست میاره پولی نیست که با زحمت به دست آورده باشه. بله بعضی از مشاغل ما مشاغلی که آز راحت زیاد داریم، مثلا این دکترها مثلا، اینا خب خیلی به سهولت پول در میارن، یا فرض کنید که مهندسا مثلا یا وکلا مثلا، اینا خیلی پول رو به سهولت به دست میارن. طبیعتا توی معاملات مردم هم چیه؟ اثر خودش میگذاره، اون سخت گیری ها و سهل گیری ها. ما واقعش اینه که اگه در یک هر عرفی که ما الان خوشحال در جنوب آفریقا هم یک عرفایی باشن که واقعا پول بسیار به چیه مشقت زیادی به دست میارن، که طبیعتا معامله اینا مبتنی بر چیه دقت و سختی و خیلی حساب کتابه. شما در زندگی فردی هم اگه دقت کنید، زندگی اجتماعی، کسی که پول راحت به دست میاره خیلی راحت هم چیه معامله میکنه. اگر برفرض بخواد چک و چونه بزنه، یه بار چونه میزنه که یه بار نگن این سفیه مثلا، ولی بودن یه بارش هم برای فقط رفع اتهام از خودشه، میگه مثلا کمتر نمیشه، میگه نه، میگه خب پس بری. اینطور نیستش که یه رفع ساعت هی شروع کنی بیاد پایین بالا بالاخره یه کاری بکنه. و اونایی که خب پول به سختی مثلا کارگرها، مثلا کارگرها نوعا پول رو چیه کشاورزا پول به صعوبت در میارن، همون معاملاتی هم که میخوان انجام بدن با چیه با سخت گیری و صحبته. مثلا یه خانه چیزی بخرن 10 جا سوال میکنن که از کجا از همه ارزون تر میده، اونی هم که از همه ارزون تر میده یک ربع ساعت لااقل باش چک و چونه میزنن تا بالاخره به یک قیمتی توافق کنن. طلبه ها خودش آخر یک امت واحده نیست، خودشون مظهر همه افراد هستن، یعنی بعضی از افرادشون به صعوبت، بعضی ها به سهولت، بعضی ها به وساطت توسط متفق. آره مثلا بعضی فضلی منبر خوبی داره، یک ساعت که منبر میره خب قیب حق و زحمه ها مساوی نیست، اینطور نیست که مثلا برای هر منبر یکسان پول بده. بله خدمت شما عرض کنم که این حسش عرف به عرف فرق میکنه. ما دائره معلومیت و مجهولیت رو به عرف واگذار میکنیم. اینه گفتیم در هر عرف یا اگر یک معامله ای صحیح باشه، دقت کردی در عرف صحیح باشه اون صحیحه، یعنی عقلا تمام آثار صحت آثار شرعی صحت، یعنی اگر فوت کرد ملک اوست که به ارث میرسه، ما میتونیم باش وارد معامله بشیم، میتونیم هبه او رو قبول کنیم و امثال زاله. شرعا این عمل ما قصد نیست، تصرف عدوانی نیست. و از اون طرفم ما گفتیم ما امضایی نیستیم، ما عدم ردعی هستیم. همین که شارع مقدس رد نکنه، نه اینکه از عدم ردش کشف امضا بکنیم، نه، همین که رد نکنیم کافی است. معامله ای صورت بگیره در یک عرفی با یک جهالتی که در یک عرف امکان داره معفوف باشه و این جهالت در عرف دوم غیر معفوف باشه، این اشکال نداره. برای دیگه گفتم در اول بحث یک قاعده کلی که اگر دو نفر از دو عرف با هم معامله کردن این محکوم به کدوم یکی، اینا رو گفتم. این دقت کنید با توجه به این تعلیقایی که زدم و مبنای خودمون، یه نکته رو میخوام اضافه کنم حتی روی مبنای قوم. با اون این کار وقتا جهالت هست، بلکه جهالتی است که مضر نیست. مثلا یک کسی یه خانه ای داره در شهرک پردیسا، میگه آقا من یه آپارتمانی دارم در شهرک پردیسان، به شما اجاره میدم به ماهی 10,000 تومان. خب این خانه‌ای که تو شهرک پردیسانه خیلی تفاوت داره، به لحاظ کوچکی، به لحاظ بزرگی، به لحاظ طبقش و به لحاظ و و و غیر زاده. اما اینه میدونیم که دیگه هر خونه هر مقدار هم خراب باشه، کثیف باشه، بد باشه، که دیگه بیشتر از 10,000 تومان میارزه. این به من اجاره میده 10,000 تومان، این اجارش درسته، ولی اینکه من نمیدونم این خانه ای که داره به من اجاره میده 50 متره یا 150 متره، اینو واقعا نمیدونم. آیا اجرتش در ماه 100,000 تومانه یا مثلا 300,000 تومانه، یا نمیدونم. منتها خود مالک نسبت به او که جهالت نیست، او کاملا از اون خانه‌ای که میخواد به من اجاره بده شناخت داره که بگیم او در قرار واقع میشه، نه، او کاملا قیمت خانه رو پیش خودش میدانه، منتها دلش میخواد به من 10,000 تومان اجاره بده. من نمیدانم، من جهالت دارم. این جهالت حتی روی مبانی قومم بگیریم اشکال نداره. بله؟ بله، یعنی چون این مالیتش مالیتی است که قطعاً چیه؟ کمتر از این نمیارزه و یک مبلغیه که هر رغبت عرفیه چیه؟ به مبلغ 10,000 تومان اجاره بدن چیه؟ هست. لذا میگه من یه خانه ای دارم در شهرک پردیسان، اجاره میدم به ماهی 10,000 تومان به شما. فوری باید چیه؟ اجاره کرد. دیگه شبه شرعی تو ذهنمون نیاد که این جهالت درش هست، صحیحه یا باطله اینا. نه ها؟ نه، دوست داره به طلبه کمک کنه، میگه آقا من یه خونه ای دارم خالیه، میخواد اجاره بده که چیه؟ چون میگه خونه اگر خالی باشه زود خراب میشه تا کسی توش باشه، برای که خراب نشه میگه من اجاره میدم به 10,000 تومان. منطور مثالی است که شدم گاهی وقتا واقع بشه. بله؟ خوب مثال. نه متعرض نشدن اینه. اینا ظاهرش اینه که کلماتشونه که این اجاره باطله. نه گفتیم اجاره روی مبنای قوم هم درسته. خب این قرار رو که میگن، این خطر رو که میگن، این رو خیلی تهدیدش نکردن رنیه. منطقه این چون قرار که میخوان بگن، چون در واقع ریشه داره در اون حدیثی که عنوان قرار درش آمده. میدم قرار رو که معیار قرار دادن، یعنی قرار رو روی دوم جهالت گرفتن. یعنی به جهت این که، یعنی به این جهت که من واقعا نمیدونم اینی که دارم 10,000 تومان میدم، برای مثال میخوام بگم 1/10 اجرته یا 1/20 یا نصف، اینو نمیدونم. آره قرار به این معنا هستش که من ضرر مالی نمی کنم. آره منطقه اینو در نزد قوم این رو باطل میدونن ظاهرا. گفتیم نه این باطل نیست، فقط کافیست که ما چیه؟ کافیست که اگر شرطم بکنیم، شرطی بکنیم که ما درش متضرر نشیم. اجاره میده به من ماهی 10,000 تومان و مطمئنم هر خانه ای که در پردیسان باشه چیه؟ بیش از این مبلغ نیازه که کمتر از این مبلغ احتمالش داریم. اگه اینطور برطرف شده باشه، در پردیسان هزاران خانه هست، بقالش سه خوابه هست، دو خوابه هست، یک خوابه هست، بی خوابه هست، بی خوابم هست، شاید بی خوابم باشه، یعنی اتاق نداشته باشه. بیشتر یک حالته، چون خود قرار ابهام معنایی هم داره در خودش اصلا. بزنه این جهالت ره، اگر بخوایم مثل قوم سخن بگیم، باید جهالتی باشه که هر جا که ما درش ندانیم متضرر میشیم یا نه، به لحاظ مالی متضرر میشیم یا نه. مثلا میگه 100,000 تومان، احتمال میدیم فرضشون تو شهرک پردیسان خانه 50,000 هم باشه. لامحال من احتمال تضرر رو میدم که اتفاقا این خانه ای که ولی توی شهرک پردیسان دو سه تا خونه بیشتر نیست که مثلا اجارش ماهی 50,000 تومانه، بقیه همه خونه ها چیه؟ بالای 50,000. اما احتمال میدم از باب اتفاق این خونه این آقا همون خونه های چی باشه؟ 50,000 باشه. اما 10,000 دیگه مطمئنم. لذا اینه که اگر بخوایم روی مسلک مشهور بگیم، ما اینطوری باید بگیم، باید بگیم که درش ضرر مالی نباید باشه. همین مقدار که ضرر مالی باشه، یک جهالتی باید باشه که جهالتی که موجب ضرر میشه، این باید مرفوع بشه، این باید برداشته بشه. نه داریم میگیم باید اینه بگن، یه توصیه اخلاقی است. آره یا بگیم یک تقاضای اخلاقی است. چهارشنبه خدمت شما عرض کنم، توصیه اخلاقی. خدمت شما عرض کنم که منتها ما معتقدیم که خیلی احتمال زیاد میدم که یعنی در عرفهای پیدا بشه که حتی این جهالتهای ضرری هم مهم نیست برشون، خصوصا وقتی که چیه؟ امور کم اهمیتیه. یعنی شما فرض کنید یه شیء میخواد اجاره کنید که اجارش 1,000 تومانه، یعنی مهم نیستش که این اجاره به اصطلاح این اجار این آره این به اصطلاح خیلی مهم نیست. مثلا کسی به شما به راننده تاکسی میگه آقا من رو ببر فلان خیابون، میگه کدوم نقطهش میخواد بریم، میگه بعد بهت میگم باید ببینم تا بفرستم. این الان باش تهدید میکنه مثلا به 1,000 تومان. میدونی که تاکسی از باب اجاره است، اول خیابون باشه، یه خیابون طول درازی هم هست، آخر خیابون باشه، دو سه برابر قیمت چیه؟ اولشه. اینم میگه من نمیدونم کجای خیابونه، یه علامتی داره که وقتی ببینم میفهمم. این به نظر شما در عرف ما یه اجاره باطله؟ بله؟ نه نه جایی که تاکسیمت نه ته کرده باش باش نه داخل در اجاره است. میگه من ببر یک جایی تو فلان خیابون منزلی میخوام برم، باش بیا ته کن. ما میگه 1,000 تومان. میگه الان ببینیم چی میشه.
باطل بودن
رو چجوری ازم میشه
این به باطل نسبت
میدیم؟ یعنی در نظر
باطله، یعنی اینا ممکنه
مثلا یه بچه 8 ساله به در یه مغازه فرش دست باف بخره، به نظر شما در عرف این بهش باطل یا صحیح به نظر شما؟ واقعا چی؟ ای بچه 8 ساله
باشه. ها؟ اگه بچه بازاری باشه.
نه بچه 8 ساله اومده یه فرش دست باف بخره. یا یه بچه 8 ساله رفته توی بنگاه خونه معامله کرده 500 میلیون تومان. این به نظر شما عرفا این معاملش درست یا باطله؟ نه اونطور بله نه میگم بعض معاملات درست، این معامله خب باطله. حالا این هم تو اجاره همینطور، یک فرض کنید یه سبی بره مثلا یه ساختمانی رو اجاره کنه که مایه اجارش 10 میلیون تومانه، حتی کمتر از یه خونه اجاره کنه، خب معلوم که باطله. خب برای اون مورد مشکوک که نگیم، پس ما داریم عرفاً باطل. آره در این جهالت مثلا برای مثال یک کسی بره آقا بگه یک خونه من به اجاره میدم به مای 300 هزار تومن، خب اما نمیگه این خونه کجا هست، نه چقدر هست، نه تو شهر، تو حاشیه، هیچ چیز. به نظر شما عرفاً این اجاره صحیح یا باطله؟ باطله. نه فرض کنید نپرسید، باطله این اجاره، باطل. میگه من یه خونه ای دارم، میگه من اجاره کردم ندیده به مای 300 تومان. نه صحیح اجاره، نه صحیح، نه نه. ببینید یه چیز خیلی مهمه، حتی عقد در ابتدا باطله، اما در انتها وقتی تسلیم تسلم صورت میگه اون وقت عقد میشه صحیح. مثلا میگه یه خانه من به شما اجاره میدم مای 300 تومن، میگه برو هفته دیگه بیا بهت خونه تحویل بدم. هفته دیگه که آمد تا خونه تحویل نگرفت، این اجاره الان محقق میشه. خیلی وقتا اینطوری ها، یعنی اجاره بعدن محقق میشه، عقد آره معاطاتیه. او اولش هم معاطاتی بود البته، مثلا امکان داره معاطاتی باشه، صیغه خونده نشه، فقط گفتگویی باشه. این پس دقت کنید، ما الان در اجاره جهالت در مبالغ کم اینطور نیست. این تاکسیه شخصی ره گفته من میخوام برم شهرک پردیسان، دم حرم سوار شده، گفته کجای شهرک پردیسان، گفته باید ببینم، مثلا باش تهی کرده یه مبلغی ره. آیا به نظر شما عرفاً این اجاره باطله؟ باطل نیست عرفاً، با اینکه احتمال داره اول شهرک پردیسان باشه، احتمال داره اون آخرش باشه که بله اوله. نه اگه دبمه میگه وقتی که مبهم بگه، بگه من توی شهرک پردیسان کاری دارم، یا برای مثال بگه آقا من میخوام برم دنبال خرید یه شیء تو شهرک پردیسان، اما نمیدونم کجای شهرک پردیسان، باید بگردیم تو شهرک چیه تا پیدا بشه. امکان داره به 5 ساعت گشتن پیدا بشه، امکان داره به 1 ساعت گشتن پیدا بشه. اینا اجاره باطل نیست، چون مبالغ کم این خصوصیت رو داره، عرف اهمیتی نمیده. حالا نهایتش 1 ساعت که طول داد، این 5 هزار تومن گرفته، 1 ساعتش میشه 10 هزار تومن. مثلا 5 هزار تومن عجیبش رفته، در زمان ما 5 هزار تومن یک پول سنگینی، یه مبلغ معتدنبه یا معتنابهی نیست. لذا اینه که ما احاله به عرف کردیم، عرفاً باطل باشه یا نه. نه میدونم این خونه که ندید اجاره کرده بدون توصیف،
بدون توصیف میگه خب این که شما
این باطله. نمیگم عرفاً این عقد اجاره باطله، بگه آقا من خونه اجاره میدم به شما مایه 300 تومان، بگه قبول کردم، این درست عرفه؟
عرفه اگر اگر شما بیاد بشناسن به اون
ببینید امکان داره مثلا در یک اجاره کم از یک خانه اینطور باشه، اما شما الان مبلغ اجاره ببرید بالا، این مثلا یک خانه ای رو اجاره کرده یا یک مجتمع رو اجاره کرده به ما 10 میلیون تومان، دقت میکنید؟ این در مبالغ کم رو گفتم، یعنی عرف این جهالت ها رو مشکل نمیدونه.
آره.
مثلا برای مثال میخوام بگم این اینا که توش چیه جایزه هست، آره شانسی که توش جایزه هست، آره ما گفتیم بعد این بحث در اینه که وقتی مثلا ما این شانسی رو میخوایم دقیقا عوض و معوض چیه. بعضی خواستن بگن که عوض عبارت از اون پوله و معوض عبارت از مثلا اون جعبه، نه مثلا بعضی داخل یه تخمرغ شکلاتیه، مثلا اون شکلاته، ما داریم شکلاتی گفتیم اینا اینقدر دور از ذهن نباده، این وقت نایش اشکال نداره، جهالت هم هست. من این شانسی رو میخرم به چی؟ به مبلغ مثلا 1000 تومان، امکان داره پوچ باشه، امکان داره توش هم یک قلم جنسی باشه که مثلا 5000 تومان قیمت داره. این چون در اندکه، این جهالت واقعا در عرف ما چیه؟ معفوه. و شاهد هم برای اینه که همه مردم این شانسی ها رو معامله میکنن، هیچ کسی هم به لحاظ عرفی مؤاخذه نمیکنه، نمیگیم که تو بی عقلی، تو مثلا سفیهی، نه
بچه
اون بخیر پول که خرج میکنه بعد تقدیر کتک میخوره بخاطر که پول خرج. بله الحمدلله رب العالمین.